با عرض سلام و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
کشته شدن 10 نفر در حادثات مختلف امنیتی در افغانستان، مفقود شدن یک طیاره الجزایری بر فراز مالی و کشته شدن 12 طفل در یک حادثه ترافیکی در هند.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان در گزارش ها میشنوید که نهادهای طرفدار آزادی بیان تلاش دارند اول اسد را هفته تجلیل از کاربرد رسانه‌های اجتماعی در افغانستان بسازند. همچنان گزارش داریم در مورد ابراز تبریکی رئیس جمهوری ایالات متحده به رئیس جمهور منتخب اندونزیا بعد از یک انتخابات پرفراز و نشیب، با گزارش تازه در مورد ارقام افراد مبتلا به HIV و مرض ایدز در چین. با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با ژیلا سمیعی به توجه می رسانیم.
با عرض سلام. در نتیجه انفجار انتحاری، گلوله‌باری و رویدادهای امنیتی در نقاط مختلف افغانستان 10 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشته است. این رویدادها در هرات، تخار و ننگرهار صورت گرفته که جزئیات اخبار آن را از رویا زمانی می شنویم.
دو زن که کارمند مؤسسه IM بودند، حوالی ساعت 11 امروز در مرکز شهر هرات هدف فیر گلوله قرار گرفتند. مسئولین شفاخانه حوزه هرات میگویند این زنان، یکی رئیس مؤسسه IM و دومی مشاور تکنیکی آن مؤسسه، از کشور فنلند بودند که در بخش ساعت روانی در هرات فعالیت داشتند. رفیق شیرزای، سخنگوی شفاخانه حوزه هرات، میگوید
دو خانم میانسال مورد فیر مرمی افراد ناشناس موتورسیکل سوار متاسفانه قرار گرفتن که بعد از اصابت فیر مرمی در قسمت ناحیه سر و صورت شدیداً مجروح میشن و متاسفانه لرستن به شفاخانه فوت میکنن.
در یک رویداد دیگر، انفجار در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار 6 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشت. سنت‌الله تیمور، سخنگوی والی تخار، به رادیو آشنا گفت مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسیکل حوالی ساعت 2:30 صبح امروز در بازار ولسوالی خواجه‌غار منفجر گردید. با آنکه هدف این حمله موتور پلیس محلی بوده، اما مقامات تخار میگویند که به پلیس محلی در این حادثه آسیب نرسیده است. رئیس جمهور حامد کرزی حمله در ولایت تخار را در بیانیه مطبوعاتی محکوم کرده است. از سوی هم در اثر یک حمله انتحاری در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، دو پلیس محلی کشته و یک پلیس دیگر زخم برداشت. احمد زی عبدالزای، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رویداد حوالی ساعت 8:15 صبح روز پنجشنبه در منطقه دو سرکه وزیر در ولسوالی خوگیانی رخ داده است. وی میگوید در جمع کشته شدگان یک قمندان پلیس محلی به نام ملک نواب نیز شامل می باشد. طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند.
تلاش ها برای یافتن طیاره ناپدید شده خط هوایی الجزایر با 116 سرنشین که تماس با آن در جزیره مالی از دست رفته جریان دارد. یک مقام هوانوردی الجزایر به آژانس خبررسانی رویترز به شرط عدم افشای نام گفته که این طیاره سقوط کرده است، اما گزارش های زد و نقیز در مورد چگونگی ناپدید شدن طیاره در حال نشر است. خبرگزاری رسمی الجزایر اعلام کرده که تماس با این طیاره 50 دقیقه پس از پرواز از مرکز بورکینافاسو قطع شده است. خبرگزاری رویترز از قول وزیر ترانسپورت بورکینافاسو گفته است که این طیاره به خاطر قابلیت پایین رویت و طوفان در ساحه اجازه ببخشید در ساحه اجازه تغییر مسیر خواسته بود. مدت کوتاه پس از این تغییر بود که ارتباط با این طیاره قطع شد. این وزیر گفته است که 50 فرانسوی، 20 شهروند بورکینافاسو، 6 لبنانی، 5 کانادایی، 4 الجزایری، 2 تن از لوکزامبورگ، 1 سوئیسی، 1 نایجیریایی، 1 تن از کامرون و 1 تن از مالی سرنشینان این طیاره بودند.
در نتیجه تصادم یک قطار آهن با بس دانش آموزان مکتب امروز در چین حداقل 12 طفل کشته شد. مقام های پلیس میگویند این اطفال از مکتب به خانه می رفتند که بس حاملشان در یک تقاطع در ایالت تلنگنا تصادم کرد. راننده موتر بس هم در این حادثه کشته شد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
دنباله مشروع خبرها را از خبر از فلسطین ادامه می دهیم. تانک‌ها و طیاره‌های جنگی اسرائیل امروز بار دیگر نوار غزه را هدف حملات قرار داد و گروه حماس نیز با وجود مساعی که برای آتش بس بین دو جانب جریان دارد با راکت پراگنی‌های خود به اسرائیل ادامه داد. گزارش‌های شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی آهاکی است که یک بم اسرائیلی بر یک مکتب ملل متحد در نوار غزه اصابت کرده است که گفته می‌شود در این اطفال کشته و یا مجروح شده باشد. مقام‌های صحی در فلسطین می‌گویند که در حملات هوایی صبح امروز حداقل 20 فلسطینی کشته شده است. اما در برابر تلاش‌های ایالات متحده برای انفاذ یک آتش‌بس، برخواست‌های آن گروه مبنی بر رفع محاصره غزه از سوی اسرائیل و مصر پافشاری کرده است. مسئولان صحی فلسطینی می‌گویند که در حملات غزه تاکنون جمعاً 718 نفر کشته شده که اکثریتشان غیر نظامی بودند. از جانب اسرائیل هم 23 سرباز آن کشور کشته شده است.
مقامات عراقی میگویند تندروان در حمله بر یک کاروان در شمال بغداد حداقل 51 زندانی و 8 پلیس را کشتند. در عین حال بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد امروز در بغداد با صدر اعظم عراق ملاقات کرد. خبر رویدادهای مرتبط به عراق را از خالد مفتون میشنوید.
حمله امروزی بر این کاروان زمان صورت گرفت که شماره از زندانیان از یک پایگاه نظامی در شهرک تاجی در 20 کیلومتری مرکز عراق انتقال داده می شدن. بر اساس خبر دیگر، دیدبان حقوق بشر گفته است که حملات کورکورانه نیروهای هوایی عراق بر شهرهای آن کشور از اوایل ماه جون بدین سو حداقل 75 غیر نظامی را کشته و صدها تن دیگر را زخمی کرده است. این سازمان می گوید که نیروهای عراقی از بمب‌های بیرالی کار می گیرند، اما مقامات بغداد این اداره رد می کند. از سوی هم چنین به نظر می رسد که فواد معصوم سیاستمدار با تجربه کرد به حیث رئیس جمهور آینده عراق برگزیده خواهد شد. امکان رسیدن او به سمت ریاست جمهوری عراق بعد از آن بیشتر شد که بلاک عمده کردها در پارلمان آن کشور امروز با نامزدی وی توافق نمودند. معصوم 76 ساله عضو حزب اتحادیه وطن پرست کردستان است. جلال طالبانی رئیس جمهور فعلی عراق نیز عضویت این حزب را دارد.
استرالیا 50 منصوب پلیس را به لندن فرستاده تا در جمع دیگر نیروهای امنیتی به شرق اوکراین رفته و از ساحه سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیا محافظت کنند. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا که گفت وزرای خارجه استرالیا و هلند به کیف خواهند رفت تا زمینه را برای ارسال این نیروهای بین المللی زیر اداره ملل متحد آماده سازند. ابوت افزود او در ارتباط به نیاز به محافظت این ساحه با رؤسای جمهور اوکراین و روسیه صحبت کرده است. در این حال دو طیاره دیگر که حامل ده‌ها تابوت کشته شدگان این حادثه می باشند از اوکراین عازم هلند شده است. این طیاره در شرق اوکراین هدف راکت قرار گرفته سقوط کرد و تمام 298 سرنشین آن کشته شد.
انتظار می رود مشکل کمپیوتری درخواست کنندگان پاسپورت و ویزای امریکا را در سراسر جهان به تأخیر مواجه سازد. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید مرکز اطلاعات جهانی آن برای صدور مدارک مسافرتی با مشکل مواجه شده است. مشکلات نامشخص در بانک اطلاعات کنسولی برای صدور پاسپورت و ویزا و گزارش‌ها در مورد آمریکایی‌هایی که در خارج متولد شده‌اند بروز کرده است. به گفته مری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تمام کنسولگری‌های آمریکا در سراسر جهان با این مشکل مواجه شده‌اند.
و رئیس جمهور افغانستان در بیانیه رادیویی خود تقاضای کمک به قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا شد. آمد کرزای گفت که مردم افغانستان چنانه که در حادثه لغزش زمین به مردم ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان کمک های بی پایان کردن با ارگون هم مساعدت کنند.
هیله ده چه ده هواد ده گود گود چخه زبرشتمن هواد وال شخصی او دولتی موسسات دورگون پا بیا جوروبن که مرست وکری او ایانه راتولی کری.
چند روز قبل حمله انتحاری با مواد منفجره که در یک موتر جاسازی شده بود در بازار ولسوالی ارگون رخ داد. در این انفجار بیش از 40 نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند و بازار ارگون کاملا ویران گردید. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا. اکنون نوبت نشر گزارش های اقتصادی و ورزشی از حفیظ آصفی.
پرسش از شما، نظر از شما.
رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها. خب نوبت نشر گزارش ها رسیده است. گزارش ورزشی و اقتصادی را لحظات بعد حفیظ آصفی خدمت شما تقدیم خواهد کرد. مسئولین دیدبان رسانه های افغانستان می گویند به مناسبت گرامی داشت از هفته رسانه های اجتماعی که از روز اول ماه اسد آغاز می شود و یک هفته دوام می کند، از 3 سال بعد این سو برای رسمی شدن هفته رسانه های اجتماعی دادخواهی می کنند. دیدبان رسانه های افغانستان خواستار این است که هفته اول ماه اسد به نام رسانه های اجتماعی همچنان در تقویم رسمی حکومت درج گردد. گزارش در این مورد از فوز احسان.
نای یا دیدبان رسانه های آزادی افغانستان هفته اول ماه اسد را به نام رسانه های اجتماعی نامگذاری کرده است و از 3 سال به این طرف از این هفته تجلیل به عمل می آورد. مسئولین دیدبان رسانه های آزادی افغانستان می گویند هدف از نامگذاری اول هفته ماه اسد به نام رسانه های اجتماعی معرفی و نهادینه کردن رسانه های اجتماعی و آزادی بیان در افغانستان است. مجیب خلوتگر رئیس دیدبان رسانه ها یا نای به صدای امریکا در این مورد گفت
هدف اساسی است که ما رسانه‌های اجتماعی را او رقمی که واقعا میشه از شان استفاده کنند به نفع مردم، به مردم معرفی بکنیم تا مردم بتانن از اینا استفاده بکنن به نفعشان، چی در زمینه های رشد اقتصادشان، چی در زمینه های بلند بردن سطح آگاهی مردم، چی به سر آگاهی های سیاسی، به سر آگاهی های مدنی و شهروندی، و از طرف دیگر یک زمینه باشه برای تحت فشار دادن حکومت افغانستان مبنی به این که آزادی بیان و خصوص رسانه های اجتماعی را به رسمیت بشناسند.
آقای خلوتگر گفت در این هفته با راه اندازی برنامه های آموزشی و محافل در شهرهای بزرگ و همچنان با ارائه پیشنهادات مشخص برای گسترش و نهادینه کردن رسانه های اجتماعی دادخواهی می کنند. او می گوید از 3 سال به این طرف از حکومت افغانستان خواستند تا هفته اول ماه اسد را زیر نام رسانه های اجتماعی درج تقویم رسمی حکومت کند که تاکنون این کار صورت نگرفته، و اما وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده کرده است که سال آینده این هفته را در تقویم حکومتی درج خواهند کرد. او گفت از یونسکو نیز خواستند که هفته رسانه های اجتماعی را به نام افغانستان شامل تقویم این نهاد کند.
و از سازمان ملل متحد می خواهیم که هفته رسانه های اجتماعی را به نام افغانستان و به درخواست افغانستان شامل تقویم یونسکو بود.
آقای خلوتگر گفت تقاضای آنان را دفتر یونسکو در افغانستان به مقر یونسکو در پاریس تسلیم کرده است، اما تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. وزارت مخابرات افغانستان میگوید در حال حاضر بیش از 2 میلیون افغان به خدمات اینترنتی دسترسی دارند که از این میان 1.5 میلیون نفر از رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک استفاده میکنند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت مخابرات همچنان گفت با گذشت هر روز شمار کاربران رسانه‌های اجتماعی در حال افزایش است.
مجموع از رسانه‌های اجتماعی در افغانستان در حدود 1.5 میلیون هموطن ما استفاده میکنه از خدماتش، و دقیقاً در حدود 9 لک هموطن عزیز ما اکاونت فیسبوک داره.
از سوی دیگر کاربران رسانه های اجتماعی می گویند این رسانه ها سهولت هایی را در زندگی روزمره آنها به وجود آورده است. نه این هفته را در حال به نام رسانه های اجتماعی نامگذاری کرده است که در این اواخر بحث هایی در مورد چگونگی استفاده و یا محدود کردن رسانه های اجتماعی از سوی حکومت به خصوص شورای امنیت ملی مطرح شد که واکنش شدید رسانه ها و نهادهای مدنی را نیز به دنبال داشت. بحث محدود کردن و یا مسدود کردن فیسبوک پس از آن از سوی حکومت مطرح شد که کاربران بحث‌های داغی را در رابطه با مسائل انتخاباتی از طریق فیسبوک با مشترکینشان مطرح کردند.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. رئیس جمهوری ایالات متحده تبریکات خود را به رئیس جمهور منتخب اندونزیا به خاطر برگزاری انتخابات به گفته او آزاد و عادلانه در آن کشور ابراز داشته و خواهان تعمیق رابط دو جانبه با اندونزیا شده است. ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که صحبت تلفنی باراک اوباما با همتای اندونزیایی او حمایت نتایج انتخابات 9 جولای و نقش مهم اندونزیا برای اداره رئیس جمهور در زمینه تمرکز پالیسی با سوی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام را بازتاب می‌دهد. رویا زمانی این گزارش را برگردان کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید نتایج انتخابات در اندونزیا که در آن جوکو ویدودو شهردار پیشین جاکارتا، پرابو سمبنتو جنرال پیشین اردو را با 6% یعنی تقریبا 8 میلیون رای شکست داد، نشان دهنده تعهدات مردمان کشور در راستای دموکراسی میباشد. پترو مکلایف تحلیلگر دانشگاه ملی استرالیا در مورد پروژه اندونزیا میگوید با وجود اینکه پرابو سمبنتو جنرال پیشین اردو گفته است که نتایج انتخابات را با آزمون میکشاند، اما اظهارات رئیس جمهور اوباما حمایت روشن از نتایج انتخابات در آن کشور است.
No doubt the election was not 100% clean. There have been reports of hijinks, games.
بدون شک انتخابات 100% شفاف نبوده است. گزارشات تقلب از هر دو سو شنیده شده است. ما نیاز داریم تا این را به هر دو طرف بگوییم. اما مطابق به معیارهای جهانی برگزاری انتخابات برعکس آنچه توقع می رفت خوب بود. کارمندان انتخاباتی در کل منظم بودند. روند شمارش‌ها را به طور درست آن صورت گرفته و صندوق‌های رأی هم به طور خوب آن نگهداری شده است. اختلافات در برخی از نقاط اندونزیا دیده می شود، اما ناظرین آن را جزوی عنوان می کنند که تأثیر بر نتایج ندارد.
رئیس جمهور اوباما بر اهمیت روابط نزدیک و همکاری با اندونزیا به شمول مشارکت جامعه هر دو کشور تاکید کرده می گوید برای تعمیق روابط و پیشبرد اهداف مشترک هر دو کشور با رئیس جمهور تازه منتخب اندونزیا ملاقات خواهد کرد. قرار است رئیس جمهور جوکو ویدودو رسم تحلیف را در ماه اکتبر به جا آورد و اولین فرصت ملاقات او با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در میانمار یا برما باشد، جایی که نشست کشورهای آسیای شرقی در ماه نوامبر برگزار می شود. آقای اوباما همواره تلاش کرده است تا روابط نزدیک ایالات متحده با سیسیلو بامبنگ یا هویونو رئیس جمهور برحالان کشور را به عنوان بخش تمرکز پالیسی ایالات متحده برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام داشته باشد. گریگ فلی آگاه امور میگوید اندونزیا به دلیل موقعیت استراتژیک آن برای ایالات متحده آمریکا مهم می باشد.
Indonesia is the world's largest archipelagic nation and it sits astride many of the major sea routes.
اندونزیا بزرگترین کشوری است که بیشترین جزایر را در خود دارد. مسیرهای دریایی عمده بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام از آن کشور می‌گذرد. همچنان راه‌های تجارتی و نظامی به اهمیت این کشور اضافه کرده است. این کشور در انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا جایگاه خاص خود را دارد. از این رو برای دیپلماسی ایالات متحده آمریکا برای جنوب شرق آسیا مهم است تا اندونزیا را برای حمایت از طرح‌های خود داشته باشد که احتمالاً به سایر کشورهای منطقه فرصت را مهیا می‌سازد تا همکاری‌های بیشتر با ایالات متحده آمریکا داشته باشند.
با این حال گزارش سال 2013 وزارت خارجه ایالات متحده در امور حقوق بشری اندونزیا را به خاطر عدم پیگیری شفاف و معتبر کشتارهای فراقانونی نیروهای امنیتی هدف انتقاد قرار داده است و در مورد عدم محافظت حقوق اقلیت‌های مذهبی و اجتماعی در آن کشور ابراز نگرانی کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. دنباله گزارش های این برنامه، درجه شیوع ویروس HIV در میان شهروندان چین نسبت به حد پایین قرار دارد که میزان مبتلایان بزرگسال به این مرض را 0.1% نفوذ آن کشور تشکیل می دهد، ولی شمار مبتلایان به مرض ایدز در آن کشور رو به افزایش است و کارکنان امور صحی می گویند که آموزش و عدم جلوگیری از شیوع این مرض موجب افزایش ایدز شده است. شنان وود سنات خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم میکند.
با در نظر داشت نفوس چین، شمار مبتلایان به HIV در این کشور نسبتاً پایین است. بر اساس احصائیه رسمی 800 هزار نفر در چین به ویروس HIV مبتلا هستند. ولی مقامات بخش صحت در مورد انتقال HIV نگران هستند، به خصوص گسترش HIV در بین جوانان. بر اساس گزارش مطبوعات چین 70 هزار مورد مثبت جدید HIV در سال 2013 میلادی در چین تشخیص داده شده است و ابتلا به آن در میان جوانان و بزرگسالان در حال رشد است. دکتر برنهارد استوارت لندر، نماینده سازمان جهانی صحت در چین، در مورد میگوید
آنچه را در چند سال گذشته دیدیم کاملا قابل ملاحظه است که این ویروس بیشتر سرایت کرده است. اکثر مردم از طریق انتقال خون، اهدای خون و استفاده از مواد مخدر به این ویروس مبتلا می شوند. امروز اکثریت موارد ابتلای به این ویروس از طریق روابط جنسی انتقال می یابد، هم از طریق روابط جنسی زن و مرد و هم روابط جنسی میان مردان.
مقامات چینی تخمین کردند که حدود 90% ابتلایان تازه به این ویروس از طریق برقراری روابط جنسی انتقال می‌یابد. دکتر برنهارد می‌گوید که انکشاف اقتصادی و شهری شدن نیز به افزایش این ویروس افزوده است. و می‌گوید که صدها میلیون کارگر چینی از نقاط مختلف چین به شهرها کوچ می‌کنند.
چین در حال گذر از تغییرات دردناک اجتماعی و اقتصادی است که چیزهای خوب و در عین حال پدیده‌های مشکلزا و پرچالش را در قبال دارد. این روند خطرات سیی را نیز در قبال دارد و شرایط را به وجود می آورد که رفتارهای خطرناک نیز دخیل آن می باشد و شامل HIV می گردد.
جوانان چینی از نقاط دوردست آن کشور به شهرها نقل مکان می کنند تا مزد بیشتر را به دست بیاورند. این خود موجب تغییرات فرهنگی می گردد. دکتر برنهارد می گوید که بسیاری از این جوانان کاملا آماده به تغییر نوعیت زندگی جدید نیستند.
این وضعیت است که ما در اکثر شهرها دیده ایم، به خصوص شهرهای بزرگ، جایی که فرهنگ تابع با آزادی جدید دست می آبند. مردم می توانند با هم یک جان شوند که فرصت برقراری روابط جنسی نیز میسر می گردد. و متاسفانه اقدامات جلوگیری از ابتلا به آن در بسیاری جاها گرفته نشده است.
انکشاف اقتصادی در چین فرصت‌های زیادی را برای مردم فراهم کرده است تا از لحاظ اجتماعی با هم یک جا باشند. ولی بسیاری مردم هنوز هم در مورد HIV معلومات ناکافی دارند. دکتر برنهارد میگوید که تنها نصف از مبتلایان به HIV را همجنسگرایان مرد تشکیل می‌دهند و آنان می‌دانند که به این ویروس مبتلا شدند. بسیاری مردم تا زمانی که این مرض رشد نکرده به معالجه اقدام نمی کنند. حکومت چین ممکن تصمیم بگیرد که آن کشور به فعالان نیاز دارد تا در برابر این مرض مبارزه کنند. سازمان جهانی صحت می گوید که میزان بلند HIV در میان همجنسگرایان مرد در سراسر جهان تهدید در برابر مبارزه با این ویروس است. آنان استدلال می کنند که این مردها در خطر ابتلا به HIV هستند و به نظر می رسد که آنها مایل به جلوگیری از ابتلا به ویروس HIV و تداوی آن نیستند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
و در آخرین دقایق این برنامه اخبار ورزشی و اقتصادی را اکنون از حفیظ آصفی می‌شنوید.
در چهارمین مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه، ملی پوشان افغان توانستند در 38 آور تمامی بازیکنان تیم زیمبابوه را از میدان حذف کرده و بازی را به نفعشان خاتمه بخشند. افغانستان با حذف شدن تمام بازیکنانش توانست 259 دویش انجام داد. سفر افغانستان به این کشور با نتیجه تساوی 2-2 پایان یافت و افغانستان امتیاز بزرگی در مقابل یک کشوری که عضویت درجه یک جهانی را دارد به دست آورده است. افغانستان پس از شکست دادن بنگلادش در رقابت‌های جام آسیایی امروز توانست زیمبابوه را با تفاوت 100 دوش شکست داد. 101مین مسابقه جهانی بایسکل رانی تور دو فرانس یا دوره فرانسه که همه ساله در تابستان از مرکز پاریس آغاز می شود وارد 19مین مرحله گردیده. بایسکل رانان رقابت دوره فرانسه آخرین کوتل‌های این مسیر را روز پنج شنبه با طی کردن مسافه 145.5 کیلومتر بین شهرهای پو و اوتاکم پشت سر گذاشتند. در مرحله هفدهم این رقابت رافال ماچکا بایسکلران پولندی برنده این مرحله گردید. وان هم خبر اقتصادی. تحریم هایی که کشورهای غربی به دلیل دخالت روسیه در اوکراین علیه آن کشور وضع کردند بر میزان درآمد میلیاردرهای روسی تأثیر گذار بوده و طوری که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون میزان زیان میلیاردرهای روسیه به 14 میلیارد دلار رسیده است. معلومات را که در این مورد خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرده نشان دهنده این است که ثروت 19 میلیاردر روسیه از ابتدای سال روان تا کنون به میزان 14.5 میلیارد دلار کاهش یافته، در حالی که در همین مدت ثروت 64 میلیاردر آمریکایی رشد 56.5 میلیارد دلاری را تجربه کرده است.
گر بهشت می سازد وصل نکویانم بسند بر به دوزخ لایقم تکلیف اجرانم بسند گر بهشت می سازد وصل نکویانم بسند بر به دوزخ
دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه خبر اتری گفت و شنود نشر شود، توجه نمایید به خلاصه اخبار. دو زن که کارمند مؤسسه IAM بودند، اولی ساعت 11 امروز در مرکز شهر هرات هدف قرار گرفتند. مامورین میگویند که این زنان تبع هلند، ببخشید فنلند بودند. رئیس جمهور حامد کرزی حمله در ولایت تخار را در بیانیه مطبوعاتی محکوم کرد. در این انفجار که در یک موتورسیکل جاسازی شده بود، ساعت 2:30 صبح امروز در بازار ولسوالی خواجه غار منفجر شد. تلاش‌ها برای یافتن طیاره ناپدید شدن خط هوایی الجزایر با 116 سرنشین که تماس با آن در جزیره مالی از دست رفته است جریان دارد. مقامات هوانوردی الجزایر می گویند که گزارش های زیر نقیص در مورد چگونگی ناپدید شدن طیاره در حال نشر است و احتمال می رود طیاره سقوط کرده باشند. در نتیجه تصادم یک قطار آهن با بس شاگردان مکتب امروز در جنوب هند، حداقل 12 طفل کشته شد. مقام ها می گویند این اطفال از مکتب به خانه می رفتند. طیاره ها و تانک های جنگی اسرائیل امروز بار دیگر نوار غزه را هدف حملات قرار داد و گروه حماس نیست با وجود مساعیی که برای آتش بس بین دو جانب در جریان است به راکت پراگنی های خود ادامه داده است. گزارش ها آکیست که بم های اسرائیل بر یک مکتب ملل متحد در نوار غزه اصابت کرده است. مقامات عراقی میگویند تندروان در حمله به یک کاروان در شمال بغداد حداقل 51 زندانی و 8 پلیس را کشتند. و در ضمن به نظر می رسد فواد معصوم سیاستمدار با تجربه کرد به عیسی رئیس جمهور آینده عراق انتخاب شده است. استرالیا 50 منصوب پلیس را به لندن فرستاده تا در جمع دیگر نیروهای امنیتی به شرق اوکراین رفتن و از ساحه سقوط طیاره شرکت هوایی مالزیا محافظت کنند. پایان اخبار.